پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه راز، خیلی خوش اومدید. امشب بحث مهمی رو داریم که من واقعا چند شبه که منتظرم که به این نقطه برسیم. خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم، خیلی خوش اومدید، مدیر محترم شبکه جهانی ولایت. و بحث مهم بروز جدید یک فرقه ای از افراد شرور، بحث در واقع تکفیری ها که اوج بحث ما امشب هستش. حاجا شما میخواییم شروع بفرمایید؟ یک عرض سلامی خدمتون داریم.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و در این شبهای عزیز و گرامی ماه مبارک رمضان از خدای عالم موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان بیننده آرزو می کنم. در خدمت
خیلی خوش اومدید. شما تخصص ویژه‌ای دارید در همین موضوع تفسیر و تحلیل حرکت‌هایی که تو این سال‌ها بیشتر و بیشتر پررنگ شده و از در بین اونها این آخرین حرکت تکفیری‌ها که تو یک سال اخیر بروز کرده و به سطح اومده. به همین جهت ما دعوت کردیم از تعالی که در برنامه مشارکت کنین. من میدونم که شبکه تاثیرگذار شما شبکه ولایتی، شبکه ماهواره‌ای هستش، یک رسالت خاصی داره. قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو، در تو با این شبکه می‌خواستم سوال کنم، اصلا علت تاسیسش چی بود؟ چه جوی باعث شد که شبکه ولایت باید میومد و وارد عمل می‌شد؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بنده از حدود تقریبا 10-12 سال قبل که یکی از شبکه های وهابی به نام المستقله که در لندن تأسیس شد و برنامه مناظره بین شیعه و وهابی ها گذاشت، به طوری که ادعا کردن بیش از 70 میلیون مخاطب رو در اولین سال در ماه رمضان 83 و 84 بود جذب کرد. و من در همین شبکه هم چندین بار هم مداخله تلفنی داشتم، هم مناظره داشتم و بعد در یکی از شبکه های دیگر من یه 2-3 سالی برنامه داشتم. دیدم تأثیرات خوبی داره و امروز اگر ما بخواهیم فرهنگ شیعه را به دنیا معرفی کنیم، سخن خودمون رو به گوش مردم برسانیم، باید از این امکانات مدرن روز استفاده کنیم. فقط ما منتظر باشیم یه جلساتی در مساجد و تکایا و یا کتاب و امثال این درست نیست. و اضافه بر این که ما میبینیم طبق برنامه که در همین دانشگاه علم صنعت رو سایتشون آوردن، نوشته 300 تا ماهواره در منطقه خاورمیانه شبانه روز دارن علیه شیعه فعالیت میکنن، برنامه میسازن و برنامه پخش میکنن. و ما دیدیم با این هجمه گسترده ای که علیه شیعه هست، هیچ راه گریزی نداریم برای اینکه ما هم باید از ابزاری که دشمنان ما استفاده میکنن ما هم استفاده کنیم. ولی لذا ما تقریبا 3 سال قبل صحبت هایی که با بعضی از مراجع عظام و بزرگواران داشتیم، حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی، ایشون خلاصه آمدن به میدان و با مسئولیتی که بنده داشتم تونستیم این شبکه را راه اندازی کنیم. از همون آغازش ما برنامه را گسترده گرفتیم، هم از طریق هاتبرد کل آفریقا و اروپا را تحت پوشش قرار دادیم و از طریق نایل سد کل مناطق عرب نشین رو و از طریق ماهواره گالکسی 19 کل مناطق آمریکا و کانادا را. الان 4 قاره را تحت پوشش ما داریم و الحمدلله ادعا میکنیم تنها شبکه‌ای هستیم برخواسته از حوزه علمیه قم و تحت اشراف مرجعیت شیعه و با همکاری نخبگان تراز اول حوزه و دانشگاه، به طوری که خیلی از شیعه ها تماس میگیرن، حتی بعضی از روحانیون میگن این شبکه به یک دانشگاهی تبدیل شده و با این بیان زیبا از استدلال شیعه بر حقانیت ائمه علیهم السلام میگن ما به شیعه بودنمون افتخار میکنیم. و نکته جالبی که من میتونم اشاره کنم، برنامه های ما عمدتا به صورت زنده هست، چون برنامه زنده ما معتقدیم یک برنامه زنده شاید از صدها برنامه تولیدی بیشتر تأثیرگذار باشه و برنامه بین الاثنینیه. 2 ساعت که ما مثلا بنده خودم برنامه دارم، 1 ساعت من خودم مجری سوالات رو مطرح میکنه من پاسخ میدم، 1 ساعت ما تلفن ها رو باز میکنیم از کانادا و آمریکا گرفته تا بیاد به ایران و افغانستان و تاجیکستان، کشورهای عربی تلفن میکنن و ما نمیدونیم کی زنگ میزنه و چه سوال میکنن و الحمدلله تا به امروز هم سوالی کردن، ما سوالی بدون پاسخ نگذاشتیم. شکر خدای علم، حتی خیلی از آقایان اهل سنت دانشجوهاشون زنگ میزنن، تماس میگیرن و از ادبیاتی که ما به کار میبریم نسبت به مخالفین تشکر میکنن. و الحمدلله سوال دیگری اگر حضرت عالی داشته باشید من در خدمتتون هستم.
زبان شبکه چی هستش؟
زبان شبکه تا الان فارسی بوده، فقط شب هاست 1 ساعت ما برنامه عربی داریم، ولی ان شاء الله در آینده بسیار نزدیک، شاید تا 1-2 هفته، ما بخش عربیمون را 24 ساعته خواهیم کرد به حول گفته.
یک نکته که شما اشاره کرد درتون که در 12 سال اخیر، از 12 سال پیش وهابیت شروع کرد به تبلیغ تلویزیونی و ماهواره‌ای و این درست زمان واقعی 11 سپتامبر، یعنی بعد از این که اینا خودشون رو به عنوان صاحبان 11 سپتامبر معرفی کردند و تو صحنه صحبت در تو وهابیت و اسامه بن لادن، آیا این قرینه بودن این حادثه با اون ماجرا به هم نسبتی دارن با این آغاز تبلیغاتشون از اون زمان به بعد 2001 به بعد؟
ببینید جناب آقا، بس سر این هست که فشاری که آمد به وهابیت بعد از 11 سپتامبر یک فشار خیلی طاقت فرسایی بود و اینها باور نمی کردن که این چنین در خلاصه بن‌بست و در منگنه قرار بگیرن و تلاش کردن بر این که این برنامه ها رو به یک نوعی از خودشون دفاع کنن یا حداقل این شبهات رو متوجه مذهب شیعه کنن با این منطق تکفیر و انتحار و امثال این که دارند. ولی خب الحمدلله رب العالمین جمهوری اسلامی و شبکه های ماهواره شیعه وقتی وارد میدان شد و حق مطلب رو ادا کردن، من احساس میکنم اینا در برنامه هاشون ناموفق ماندن. حتی همون شبکه المستقله هم اون طراحی را که عربستان سعودی ریخته بود الان عمدتاً مخاطبینش و بیننده هاشو از دست داده و اخیراً هم که در باز 7-8 سال اخیر اینا 5-6 تا شبکه فارسی تأسیس کردن و چون منطق وهابیت منطق فحشه، منطق ناسزاست، چون حرفی برا زدن ندارن، اهل سنت اهل منطقن، اهل واقعاً گفتگو هستن، وقتی میان با انسان صحبت میکنن آدم احساس میکنه با یک آدم عاقلی داره حرف میزنه. وقتی یک وهابی با آدم حرف میزنه، من بعضی وقتا گفتم آدم تصور میکنه که مثلا این از جنگل آمازون خلاصه فرار کرده اومده با یک این ادبیاتی، با یک واژه‌هایی که اصلا ماها خودمون با این واژه‌ها آشنا نبودیم که این آقایان رو ما دیدیم این واژه‌ها رو به کار میبرن. البته عرض کردم قضیه، حالا اگر سوالاتی از حضرت عالی داشته باشید در رابطه با کل بحث تاریخی اینها از کی اینها شروع کردن، من اون رو جداگانه جواب میدم خدمتتون.
ببینید این الان یک صحنه نبرد ایدئولوژیک و فیزیکی هم هست، یعنی به جنگ کشیده شد و اینها شدت پیدا کرده. البته مردم ایران خیلی از جزئیات اخباری که یه مقدارش میاد روی تصویر و یوتیوب و نمیدونم اینا دیده میشه و از شدت شرارت های گروه های تکفیری، ولی میخوام برگردم به که تکفیری ها یک عقبشون سلفیگری هستش، ولی خب متفاوتن با سلفی ها، متفاوتن باز با وهابی ها. این تفکیک رو میخواستم شما توضیح بفرمایید که از دلایل اصلی که ما از جناب علی دعوت کردیم روشن کردن ریشه های سلفیگری هستش.
بله
بله.
ببینید در رابطه با سلفیگری، اولا خود سلف به معنای عقب و برگشتن به عقب هست، برای شما عرض کنم، یا بازگشت به عقب هست. اینها خودشون رو سلفی می نامند در اصطلاح اهل سنت و به ویژه وهابیت، یعنی برگشتن به دوران سلف صالح. سلف صالح هم اینها طبق روایاتی که نقل می کنند، حتی در صحیح بخاری حدیث 2652 از نبی مکرم نقل میشه، بر اینکه پیغمبر اکرم فرمود که بهترین قرن قرن من هست، ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه، سپس قرنی که بعد از او میاد و قرنی که بعد از او میاد. ولذا اینها میگن ما سه قرن طلایی داریم: قرن صحابه، قرن تابعین، قرن اتباع تابعین. و خود وهابی ها هم عمدتا دنبال این هستن که به این سلف صالح، یعنی به این قرن طلایی در حقیقت سه سده اول اسلام برگردن. این در رابطه با اصل واژه سلف. ولی آنچه که مهم هست برای وهابی ها، این رو بینندگان عزیز دقت داشته باشن، اینها که وقتی میگن سلف، مراد از سلف صالح مثل ابوذر و سلمان و مقداد و برای شما ارسلام اینها نیستن. اینها از سلف صالح یک عده خاصی رو در نظر دارن، مخصوصا بنی امیه در تفکر وهابیت به عنوان یک نماد سلفیگری مطرحه. و امروز هم شما ببینید مفتیان عربستان سعودی یا دیگر مفتیان وهابی در دیگر نقاط جهان همان تفکری را دنبال می کنن که بنی امیه داشتند. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون یه تعبیر زیبایی داره و همچنین در بیانیه‌ای که به مناسبت شهادت حجاج سال 66 دادند یه تعبیر خیلی قشنگی داره. من تقاضا دارم به این تعبیر خوب دقت بشه که ایشون می فرماید وهابیت امروز دنبال این هستند تفکر ابو سفیانی، اسلام ابو سفیانی و اسلام آمریکایی رو ترویج کنن. این خیلی نکته ظریفیه. وهابیت امروز اسلام ابو سفیانی و اسلام آمریکایی رو دارن ترویج میکنن. در رابطه با اسلام آمریکایی که خب دیگه حضرت عالی، من بعضی از برنامه‌هاتون که دیدم شبهای قبل دیدم خیلی نکات قشنگی داشتید، حتی برنامه دیشبتون رو من دیدم خیلی نکات زیبا و قشنگی بود. خدا جزای خیرتون بده که این برنامه شما واقعا جزء میتونم بگم گل برنامه های شبکه 4 هست. حتی ما نمیخوام دیگر برنامه ها رو جسارت کنیم، شما خودمون رسانه ای هستیم، میدانیم اینطور تعاویر تالی فاسد داره، ولی خب جزء برنامه های پربیننده هست. ببینید شما بنی امیه 21 سال با پیغمبر جنگیدن، 13 سال در مکه. خب عمده فشارهایی که روی نبی مکرم بود توسط ابو سفیان، پسرش معاویه و دیگر، یا ابو لهب، ابو جل و امثال اینها بودن. بعد از هجرت نبی مکرم به مدینه اینا 8 سال با اسلام جنگیدن و در فتح مکه خب اینها مسلمان شدن. ولی چه مسلمانی؟ مسلمانی در زیر شمشیر بران سربازان اسلام. امیر المومنین در خطبه 16 نهج البلاغه تعبیری داره، یک قسم شدید قلیز: فوالذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلمو ولکن استسلمو و اسر الکفر.
بنی امیه در فتح مکه که شاخصش همین معاویه است، این سخن امیرالمومنین در جنگ صفین هست، میگه قسم به خدایی که هستی را آفرید، قسم به خدایی که دانه را شکافت، این معاویه و دار دستش در فتح مکه مسلمان نشدند، تظاهر به اسلام کردند و اثر الکفر، اون کفر واقعی رو پنهان کردن. این در منابع اهل سنت هم هست، دوستان میتونن مراجعه کنن کتاب مجمع الزوائد هیثمی با سند صحیح در جلد نهم صفحه 113 از قول عمار یاسر نقل میکنه، میگه این دار دسته معاویه، این بنی امیه در فتح مکه مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن و کفر باطنی خودشون رو سرپوش گذاشتن و امروز اعوانی یافتن اینها رو بیان کردن. یا معاویه وقتی میاد برای شما عرض کنم صدای اذان رو که میشنوه ناراحت میشه که چطور، مثلا به مغیره بن شعبه میگه ابوبکر آمد و یک دورانی دو سال خورده ای رفت دیگه نامی از او نیست، بعد از او عمر آمد و رفت، ابو عثمان آمد و رفت و غیره، ولی هر روز نام پیغمبر بالای مأذنه ها برده میشه، این برای من معاویه قابل تحمل نیست. لا والله الا دفنن دفنا، من روزی آرام میگیرم که چکار کنم؟ نام پیغمبر رو در زیر خاک دفن کنم. خب شما ببینید این قضیه رو مثل زبیر ابن بکار که مشهور به ناسبی هست در الموفقیاتشون صفحه 576 نقل میکنه. خب شما ببینید این تفکر رو بگذارید کنار عملکرد محمد ابن عبدالوهاب که جناب آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، شیعه هم نیست، سنی و سنی شافعی هست، ایشون کتابی داره به نام فتنه الوهابیه، در صفحه 18 و 19 میگه محمد ابن عبدالوهاب دستور داده بود هر کس در اذان به نام پیغمبر رسید اگر بخواد صلوات بفرسته گردنش زده میشه. زینی دهلان متوفای 1304، یعنی حدود 100 مثلا 20 سال قبل از دنیا رفته و در مهد وهابیت هم بزرگ شده، میگه در ریاض یک پیرمرد مؤذن آدم صالح را بالای مأذنه اذان بگه به نام پیغمبر رسید درود فرستاد. خب هر انسانی هر سنی شما بینید نام پیغمبر رو میشنون صلوات میفرستن. ایشون میگه محمد ابن عبدالوهاب دستور داد این مؤذن پیرمرد نامینا را از بالای مأذنه کشاندن پایین گردن زدن. به چه جرمی؟ به جرم درود بر پیغمبر. شما اینا رو مقابله کنید. معاویه و ابو سفیان یا بعد از او مروان میاد روی کار، بعد از او حجاج ابن یوسف ثقفی میاد روی کار، عبدالملک مروان میاد، فقط اسلام رو در انحصار خودشون میدانند و برای غیر خودشون اسلامی مطرح نیست. و اگر اینها اسلام مطرح بود، یا شما ببینید در قضیه حادثه کربلا اول میان فتوا میگیرن که امام حسین از دین خارج شده و بعد میان مردم رو بسیج میکنن برای قتل امام حسین. از امام سجاد سوال میکنن یا ابن رسول الله شنیدیم در روز عاشورا وقتی امام حسین از اسب افتاد در گوده قتلگاه هیچ رمقی نداشت، ولی مردم می آمدن یکی با چوب، یکی با نیزه، یکی با شمشیر بر بدن بی رمق امام حسین ضربه می زدن. خب طرف ضربه می زنه برای اینکه طرف مقابل رو از کار بندازه. حضرت فرمود کلهم یتقربون بذلک الی الله، اینها را طوری آموزش داده بودن، شستشوی مغزی داده بودن که بابا ضربه زدن، شمشیر زدن به امام حسین عین ایمانه، چون امام حسین از دین رفته بیرون. شما برید این تفکر بیا. باز آقای زینی دهلان کتاب دیگری داره به نام الدرر السنیه فی نقد عقاید الوهابیه، صفحه 46 میگه هر کس میخواست در دین محمد ابن عبدالوهاب وارد بشه باید چند تا شهادت میگفت. ایشون میگه 5 شهادت باید میگفت. اگر میگفت او را به نام مسلمان میپذیرفتن، اگر نمیگفت گردنش رو میزدن. این سخن شیعه نیست، سخن یک عالم سنی است، اونم مفتی مکه. آقا شما باید شهادت بدی بر وحدانیت خدا، شهادت بدی بر رسالت نبی مکرم. هرچی این مادر مرده میگه بابا من هر روز نماز میخوانم، عبادت میکنم، حج میرم، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، گفت آقا شما مشرکی کافری خبر نداری. حالا امروز که میخوای وارد آیین وهابیت بشی تازه میشی شما مسلمان. امروز بینندگان تقاضا دارم خوب دقت کنن که این وهابیت چه جانورایی هستن، مخصوصا بعضی از این جوانها، حتی جوانهای اهل سنتی که فریب چهار تا آیات قرآنی اینها را میخورند، خوب دقت کنن، مراجعه کنن کتاب الدرر الثانیه صفحه 46 بینن هست یا نه. خب این میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد، خب با مسلمان شدم؟ نه، باید شهادت بدی قبل از این کافر بودی، با ورودت به آیین وهابیت مسلمان شدی. چشم، گواهی میدهم قبل از این کافر بودم، امروز مسلمان شدم. دست از سر من بر. نه آقا، شما پدر مادرت توفیق مسلمان شدن نداشتن، در حال شرک از دنیا رفتن، باید از اونها براءت بجویی، برای اونها طلب مغفرت هم نکنی. چشم، پدرم و مادرم با حالت کفر از دنیا رفتن، برای اونها طلب مغفرت نمی کنم، تمام شد. نه، یک شهادت پنجم، باید گواهی بدی تمام علمای گذشته که توفیق ورود به دین وهابیت نداشتن، کافر از دنیا رفتن، از اونها نه به خوبی یاد می کنم، نه برای اونها طلب مغفرت می کنم. یعنی حتی تمام راه ها را داشتن می بستن که مبادا بره یک کتابی از علمای اهل سنت رو بخواند، فساد وهابیت رو براش روشن بشه و بیاد علیه اینها برخیزه. زینی دهلان میگه اگر این پنج شهادت رو به زبان می آورد، این رو به عنوان مسلمان می پذیرفتن، وگرنه به دستور محمد ابن عبدالوهاب گردنش رو می زدن. خب شما ببینید این خیلی واضح و روشنه، نیازی به برای شما عرض کنم هیچ چیزی نداره. الان شما ببینید جنایاتی که اینها دارن در سوریه انجام میدن، مقایسه کنید با همین برنامه هایی که در برای شما عرض کنم کربلا داشتن یا در قضایای دیگر داشتن. مثلا شما در قضیه برای فتح طائف با زینی دهلان و در کتاب الفجر الصادق که یکی از علمای بزرگ کرد نوشته، جمیل زهاوی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، هم به زبان فارسی هم به زبان کردی هم به زبان عربی تألیف داره، میگه وقتی اینها وارد طائف شدن، کانو یذبحون طفل فی حضن امه، طفل شیرخوار را در دامن مادر سر می‌بریدند. خب ببینید اینها را شما مقایسه کنید با جنایاتی که بنی امیه در صدر اسلام داشتن. حالا انشاءالله اگر بشه من بعدن یک سری کلیپ هایی من دارم و دوستانم ظاهرن یک سری کلیپ هایی رو
بله میتونیم انتخاب کنیم همین الان پخش بکنیم.
بله من برای شما عرض کنم، اجازه بدید من این چیز رو اگر عزیزان بله
از آیه توضیح بفرمایید که
بله خب عزیزان بیننده دیدن این کلیپ رو، اون فتوای اون آقای شیخ ارعور که فتنه سوریه عمدتاً زیر سر این آقا بوده، از روز اول فتوا داد، فتوای جهادی صادر کرد، جوانهای بیخبر رو فرستاد اونجا میگه ما مخالفینمون رو میکشیم، گوشتاشون رو در چرخ گوش خرد میکنیم و جلوی سگها میندازیم. ببینید آیا این آقایان که میگن ما تابع سلف صالح هستیم، اصلا در سلف صالح پیغمبر هم چه کاری کرده؟ در زمان خلیفه اول، دوم، سوم، در زمان امیرالمومنین کیا هم چه کاری کردن؟ حتی اینها جناب آقا من احساس میکنم روی بنی امیه را هم سفید کردن با این کارشون. یا میاد یک جوان علوی یا شیعه یا سنی را کشته، قلبش در میاره، جلوی میلیون ها مسلمان برمیداره به دندان میگیره. و حتی بعضن مصاحبه ای که در شبکه اگر اشتباه نکنم بی بی سی بود با ایشون کرده بودن، میگه ما مخالفینمون این کار آسانی بود کردیم، از این بدتر هم خواهیم کرد. یعنی داره به این کارش افتخارم میکنه، میگه آقا ما این برنامه ها چیز طبیعیه. یا قضیه شهید شیخ حسن شحاته تو این شبکه های وهابی، آقا این کار خیلی خوبی کردن نسبت به ایشون، کشتن، منزلش آتش زدن، جنازش در کوچه و خیابان چرخاندن و غیره، اینها رو بهشون افتخار دارن میکنن. خب این منطق چه منطقیه؟ غیر از منطق بنی امیه، همون تعبیری که امام راحل رضوان الله تعالی علیه داره بر این که وهابیت داره اسلام ابو سفیانی را، یعنی همون کاری که ابو سفیان در جنگ احد داشتن دستور دادن برای شما عرض کنم، همسر او مادر معاویه قلب حضرت حمزه سید الشهدا را در آورد و هند که آکلت الاکباد مشهور شده به دندان گرفت. این آقام شما دارید میبینید قلب این انسانی رو در میاره، جلوی به قول میلیون ها یا دیگه میلیاردی شده، در خیلی از شبکه های جهانی پخش شده، بی بی سی و دیگران هم این قضایا رو پخش کردن. خب ببینید اینها دنبال این هستن اون تفکر امروز چکار کنن؟ احیا کنن. وقتی مفتی میگه ما گوشت مخالفینمون رو تو چرخ گوش میندازیم و چرخ میکنیم جلوی سگ میندازیم، این آقای ابو صغر به عنوان یکی از سربازان برای شما عرض کنم تروریستی وهابی هم میاد همچه کاری انجام میده. و حتی بعضی از فیلم های من دارم که نمیتونم پخش کنم، بچه های 8-9 ساله را میبرن بیابان، شمشیر میدن دستش، چاقو میدن تا بهش راه بریدن سر شیعه را بهش یاد بدن. این خیلی دردآوره. که البته دوستان ما هم یک
شماره 12 رو پخش،
بله اگر بله
شماره 12 یه قطعه بله. هستش که بله. در واقع همین که شما میفرمایید
بله.
داره شعارهایی میده بچه کوچیک با یه چاقو.
بچه کوچیک 6 7 ساله 8 ساله بیشتر نیست، چاقو میدن دستش، بلندگو هم دستش، تشویقش هم میکنن که بله ما مخالفینمون رو میکشیم و شکمشون هم پاره میکنیم، سرش هم میبریم و به این سربریدن هم افتخار میکنیم و این مایه سعادت ماست و مایه نجات ماست و این کارهای ما دستور خدا و پیغمبر و به قول آقایان سلف صالحه. خب این به این شکل. و یا من یک چیزی هست نمیدونم اگر دوستان مانیتور منم بتونن محبت کنن که حالا این کلیپ ها پخش شد
بس.
که در رابطه با یک اگر دوستان مانیتور من رو بتونن بس. بدن به آنتن ما ممنون میشم. بله
بله
تشکر از اتاق فرمان. ببینید جناب آقا، اون بابا میگه ما این سید رو در فلان روستا کشتیم و پسرش هم کشتیم، افتخارم میکنه. میگه اگر از این افراد حزب الله گرفتید 12 تاشون نگه دارید، من خودم بیام سر ببرم تا لذت ببرم از سر بریدن. این جناب شیخ حسن شحاته است که به این شکل مظلومانه. به چه جرمی؟ جرمش این است که برای نیمه شعبان جشن گرفتن، در اون جشن شرکت کرده، میان او را میکشن، جنازه او را در کوچه و خیابان میکشن، اعضای بدنش را مسلمی کنن، خانه اش را به آتش میکشن. شما ببینید آیا وحشی ترین ارتش دنیا مثل ارتش هتلر، حتی به قول نانجیب ترین ارتش دنیا مثل اسرائیل همچه کاری کردن اینا میکنن؟ من فقط یک سوال دارم از اینها، آیا اینهایی که اسرائیل الان نزدیک 70 اندی سال بر منطقه مستولی شده و هر بلایی بوده به سر عربها و مسلمانها و عزیزان فلسطینی در آورده، آیا یک دونه فتوا امثال آقای ارعور علیه اسرائیل و صهیونیست دادن؟ آیا نسبت به سربازان یهود که قرآن میگه اشد الناس عداوتن للذین آمنوا یهود، آیا درباره اونا هم چه کاری کردن؟ خب اینا میخوان چه کار کنن؟ دنبال چی هستن؟ احیای شریعتن؟ احیای دینن؟ یا نه میخوان چهره اسلام رو اینها دارن بدبین میکنن؟ یعنی من خودم در مسافرت هایی که داشتم، چه به اروپا چه به آمریکا، حتی خیلی از جوانهای دانشجوی سنی میگن آقا عمل کرده و هویت این القاعده ما را سرفکنده کرده، ما جرئت نمی کنیم خودمان رو مسلمان معرفی کنیم. مسلمان الان در ارگانهای دولتی، سازمانهای دولتی اروپا شده مساوی با تروریست. میگه ما از ترسمون که مبادا بفهمن مسلمانی ما را از کارخانه یا سازمان اداره بیرون نکنن، مسلمان بودنمون رو مخفی میکنیم، جرأت نمیکنیم جلوی مردم نماز بخوانیم. خب این چی؟ نتیجه این جنایات، این ترورها، این برای شما عرض کنم کارهای وحشیانه‌ای که به تعبیر یکی از مراجع اعظم تقلید وحشیان آدم نما. این هم ببینید به نام اسلام داره آدم میکشه، تکبیر میگن. یعنی همون کاری که در سر امام حسین رو بریدند با تکبیر، که به قول اون شاعر میگه به هنگام کشتن تو تکبیر گفتن و در حقیقت با کشتن تو تکبیر را کشتن، اینها هم دارن امروز قرآن میخوانن تکبیر میگن برای کشتن یک انسان، برای کشتن یک مسلمان. حالا با چه منطقی این برای شما عرض کنم همخوانی داره من نمیدونم. من در خدمت حضرت
باشم. این شباهتی که بین اون زمان و الان به خصوص در همین 6-7 ماه گذشته، این اخبار بیشتر من همین اخیره، کمتر از یک سال، این شیخ احمد اسیر تو سیدا، اون یکی توی مصر، اون یکی توی اردن، اون یکی تو قطر، این همه تو یک سال گذشته حالا به تعبیری که دوستان به سطح آمدن، مثل در واقع اشراری که الان دیگه دیده میشن. و شباهت این زمان و اون زمانی که حالا ما در نزدیک به شبهای ضربت و شهادت حضرت علی هستیم، الان فکر میکنم این خیلی مهمه که انسان واضح‌تر لمس میکنه چه اتفاقی افتاد در صدر اسلام. اینکه چه کسی میاد ضربت میزنه به حضرت علی علیه السلام هنگام نماز، چه کسی میاد سر امام حسین میبره. یعنی اگر ما یه چیزی میخونیم، اگر امروز نهج البلاغه رو بخونیم، جور دیگه باید بخونیم، جور دیگه باید درک کنیم، چون میبینیم اون نمونه آدم‌ها امروز توی رسانه دارن دیده میشن. در واقع نه تنها ما، بلکه همه دنیا دارن میبینن. روس‌ها در این موضوع صحبت کرد، آمریکایی تو شوهای آمریکایی نمیدونم آماده هستش اون یه تیکه آماده هستش اون اگه پخش کنیم بد نیست، که خود طولانی هم هست، ولی بذارین یه دقیقه اولش بره تو دقیقه دومش ببینیم. اینجا آقا این یک شوی آمریکاییه.
بله.
بعد این شومن اینو پخش بکنیم، من صحبت میکنم دیده میشه، گلن بکه.
بله.
این به مردم آمریکا میگه همین چیزی که ما امروز نمایش دادیم، میگه که به مردم میگه که شما اصلا متوجه هستید الان در تاریخ چه اتفاقی داره میفته؟ میدونی که شما پولی که سنای آمریکا، کنگره آمریکا تصویب کرده کمک کنین به معارضین در سوریه به دست چه کسایی داره میرسه؟ اینا چه جور آدم هایی هستن؟ به شبه آدم هستن. بعد معذرت خواهی میکنه، میگه من عذر میخوام از جماعتی که داره این برنامه رو میبینه، ولی مجبورم، ممکنه خیلی ازم متنفر شن بعد از این، چون اینا سالها خود همین گلن بک بزرگترین ضد ایرانی آمریکاست.
عجب.
بل آیه احمدیاد همیشه مسخره میکرد، همیشه کل سیستم جمهوری اسلامی رو مسخره میکرد. یعنی خودش یک کسی بود که دائم، این آدمی هستش که دائم علیه جمهوریتون تبلیغ کرده تو این 10 سال اخیر، یه شوی معروفی هم داره. ولی وقتی به این تصویر رسید که طرف میاد قلب اون رو در میاره و به دندون میکشه، به آمریکایی میگه که شما دارید مالیات میدید، مالیات شما داره میره برای اسلحه و پول برای این افرادی که این جنایت میکنن. به مردم آمریکا میگه شما متوجه هستین کجای این؟ جالبه، مثل اینکه در این زمان، در این دوره میبایست که اینها برای غرب هم روشن بشه، مردم غرب باید بیدار بشن، که یا مثلا این حمایتی که حالا اینجا سوال داره میکنه،
The dead soldier on the ground is the enemy of the guy we are now arming.
یکی اون کسی که سربازی که دلش رو در آورده این شهر، دشمن کسیست که داره میخوره این قلب رو، و شما داری پول مالیات و کمکتون میکنیم به این کسی که داره قلب رو میخوره. متوجه این موضوع هستید؟
This is in such this is such a warning sign that we are on the wrong side that even Vladimir
اخطار بزرگی که ما طرف غلطی گرفتیم طرف اشتباهی داره میاد خیلی جالبه چون این کاری که داره میکنه مقدماتی نداشت خود این بچه این آدم تو فشار زیاد گذاشتن برای اینکه تو برای چی میای بیدار میکنی مردم رو چرا همچین تبلیغی میکنی
One hardly should back those who kills their enemies and eat their organs and all that is filled.
اینجا داره ترجمه میکنه صحبت پوتین رو که برمیگرده به نفر انگلیسی میگه که ما حاضر نیستیم با آدم خورا همکاری داشته باشیم یعنی اینکه به سطح جهانی اومده الان مهمه ما یه بحثی اینجا داریم که اینا چقدر منحرفن اشرار هستن
is making the case to the American people. Do you want to give guns to the people who are eating the heart and liver out of their enemies? It's a no-brainer. We must stop the people in Washington. We've got to stop intervening in the wars in the Middle East.
ما باید آدمای تو واشنگتن رو متوقف کنیم. یعنی با سیاست مدار خودمون متوقف کنیم، رئیس جمهور رو متوقف کنیم. این خیلی جالبه که در واقع تکفیری ها وهابی یا سلفی دارن کاری انجام میدن که اصلا یک شومن آمریکایی هم نمیتونه دیگه حرف نزنه.
بله.
به خاطر با وجدان خودش طرف مخاطبش این یعنی احساس دین میکنه به مخاطبش از زبان این باید بشنوه چه خبره تا اینکه اخبار از جای دیگه بهش برسه.
و جالب اینجا سنا و جان من یک نکته دیگری میخوام عرض کنم. یک برنامه بود در تابناک اول خرداد 92 از خانم هند دختر برای شما عرض کنم حاکم قبلی قطر حمد بن آل ثانی. ایشون برای شما عرض کنم به پدرش نامه ای نوشت و دخالت پدرش در سوریه را یک رسوایی برای قطر اعلام کرد و میگه من یک قطع فیلمی دیدم که جنگجویان در سوریه قلب هم نوعان خود را میخورند و میگه پدر من تصور میکردم تا به حال شما داری برای جنگجویان و مسلمانان سربازان اسلام داری کمک میکنی، معلوم میشه برای یک دسته آدمخوار و جنایتکار داری برای شما عرض کنم کمک میکنی تو. بعد میگه برای شما عرض کنم میگه من یک قطع فیلم به دستم رسید که نشان میداد یک شهروند سعودی 21 شهروند سوری را اعدام میکنن، ایشون نداره من چیزشم دارم، و بنزین میریزن روی اینا آتش میزنن بعد از کشتنشون. خب شما ببینید این قضايا باعث میشه که چه این مباحث کاملا روشن بشه. یا شما ببینید همین اگه دوستان که دارن الان چیز میکنن، جناب آقای اجلونی از مفتیان سلفی است، میگه تروریست ها بدون پرداخت مهریه و با خواندن خطبه شرعی مالک زنان سوری هستند. یعنی احتیاجی نیست که اینها برای شما عرض کنن بخوان بیان چیکار کنن زنان سوری، و زنان سوری چه شیعه چه سنی چه علوی. میگه شما وقتی اینها رو متصرف میشید برای شما جایزه، نه مهریه میخواد نه عقدی میخواد. خب ببینید اینها چیه قضیه شون. یا برای شما عرض کنم احمد فرید مفتی وهابی و هیئت امنای دعوت سلفی در مصر میگه شیعه کافر هست و از یهود نصارا برای ما خطرناکتره. یا میگه نابودی روح ملت مصر با عقیده فعلی 100 مرتبه بهتر از تشیعه. شیعه زائیده چیه؟ زائیده مجوس و یهوده. ناصر العمر این تعبیر رو عزیزان، حالا اگر نمیدونم مانیتور من رو خوب دارن، بله
بله بله،
دست شما درد نکنه. ببینید میگه آقا خطر شیعیان برای اسلام بیشتر از یهود نصاراست. آنان را چون گوسفند سر ببرید تا اجسادشون در خون شناور شوند، زنان آنها را به اسارت گرفته و میان رزمندگان تقسیم کنید، ذریهای شرکالودشون را ویران کنید، روز عاشورا جشن بگیرید، شیعیان را مجبور کنید در آن شرکت کنند و مجبور کنید کودکان خود را با اسماء مانند معاویه، یزید، عایشه، حفصه نامگذاری کنند. ببینید این فتاواست. یا طه دلیمی در شبکه به قول مزدور وصال میگه ما میخواهیم آب را روی رافضی ها پیروان اهل بیت ببندیم تا از تشنگی بمیرند.
خب ببینید اینها نمیدونم این قضایا را برای شما عرض کنم از کجا آوردن. یا سعد الدرهیم استاد شریعت و قول محمد ابن سعوده میگه مجاهدان عراقی باید شیوه خشونت و کشتار را در پیش گیرند و حتی به زنان و کودکان اسیر شیعه ریز رحم نکنند. یا عبدالحمید زکریا یکی از رهبران ارتش موسوم و ارتش آزاد در شبکه العربیه میگه ما تمام شهرها روستاهای شیعه نشین را نابود خواهیم کرد و همه را خواهیم کشت. متشکر از اتاق فرمان. خب ببینید اینها با این منطق آمدن. من نکته ای که اکثرا چه در رسانه ها چه در فتاوای مراجع ازام تقلید و اونهایی که محکوم میکنن این ترورها و آدمکشی رو احساس میکنم مورد غفلت قرار گرفته. ببینید این قضیه مثل یک سکه درو هست. یک رو این آدمکشی ها بیرون آوردن قلب، کشتن مثل برای شما عرض کنم شیخ حسن شحاته یا آموزش دادن بچه خردسال آدمکشی، این یک طرف سکه است. یک طرف سکه که عقبه این رو تشکیل میده این مفتیان این علمایی است که از دین و مذهب هیچ اطلاعی ندارن، هیچ اطلاعی ندارن. یعنی آنتی که به نظر من مهمه باید اصلاح بشه و امروز در رسانه‌های چه رسانه‌های ملی چه رسانه‌های بین‌المللی باید روش مانور داده بشه، از مردم بخواهیم، از خود اهل سنت بخواهیم، از خود این متفکرین وهابی بخواهیم بابا این فتاوای شما آیا پشتوانه کتابی، سنتی، سیره‌ای، عقلی دارد یا ندارد؟ آقا شما در سلف صالح که شما میگید ما سلفی هستیم، در کدام یک از این سلف صالح همچه کاری شده که قلب یک انسان رو در بیارن بخورند یا نمیدونم زنان طرف مخالف رو بدون پرداختن برای شما عرض کنم مهریه و خواندن عقد بخواهید شما تصرف کنید؟ من نمیدونم حتی از همین حضرات اخوان المسلمین یکی از رهبرانشون همون هفته گذشته توصیه میکند به پیروان برایشون اخوانی ها آقا شما ماه رمضان روزه نگیرید تا نیرو داشته باشید، قدرت و تاب توان داشته باشید. ما روزهای سختی با هیئت حاکمه مصر خلاصه در پیش داریم ما و هیچ مسئولیتی هم نداره، شما روزتون رو بخورید تا قدرت بدنیتون از دست نره. من نمیدونم این فتاوا رو از کجا میارن این آقایان.
در این حال میبینیم که اهل تسنن، من چون میدونیم که این اینجور تفکر تفکر اهل تسنن نیست، ما پلیبک شماره 9 رو داریم به طور نمونه.
بله.
این قسمت خیلی مهمه که خود تسنن احساس غریبی میکنن با اینجور، این کاملا این سی جدیده، یک قلیلی از یک حجمی که تو تاریخ بوده زیر سطح بوده و امروز بروز میکنه. این قسمت 9 رو ببینیم که یکی از ماموستاهای محترم در کردستان هست که صحبت میکنن، بشنویم.
اهل سنت شفاعت را قبول دارن، شفاعت انبیا را قبول دارن، شفاعت اولیا را قبول دارن. اهل سنت زیارت قبور را قبول دارن. اهل سنت رفتن به زیارت اولیا چه در حیات چه در ممات را قبول دارن. رفتن به زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی و سلم را قبول دارن. اهل سنت تبرک را قبول دارن، توسل را قبول دارن. حالا هر کسی اینا را قبول نداشته باشه، هر کسی اینا را قبول نداشته باشه، ما از زمره اهل سنت جداش میدانیم. حالا اسمش وهابی، سلفی، نمیدونم هر چی هست. یکی از اختلافات اختلافی است که اهل سنت به آن، یعنی مسئله است که اهل سنت به آن معتقد هستن و آن مسئله توسل به انبیا و اولیا الهی و مسئله توسل است که اولا ما به خدمت قرآن میریم. آیا ببینیم اهل سنت وقتی به توسل اعتقاد داره دلیلی در دست داره، دلیل علمی، دلیل منطقی داره؟ یعنی مسلمانان هر دلیلی را که بخوان برای کارهای خود بیارن اول به قرآن مراجعه میکنن. اولین مستر ما برای اجرای حکم قرآن پیروز است. قرآن میفرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم صدق الله العظيم. باری تعالی سوره مبارکه نساء آیه 64 میفرماید اگر شما مؤمنین ظلمی کردی، گناهی کردی، معصیتی کردی به نفس خودتان، جاءوک آمدن پیش پیامبر، فاستغفر الله، از خدا طلب استغفار خواستن و به رسول الله متوسل شدن، رسول الله هم واستغفر لهم الرسول، پیامبر هم اینا که به پیامبر متوسل شدن پس پیامبرم برای آنها استغفار کند، تا لوجد الله توابا رحیما، تا خداوند عظیم و شأن که توبه پذیر و رحیم و مهربان است اونها را ببخشد. یا آیه دیگر از قرآن که به ما امر به توسل می کند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، خطاب هم به مؤمنین است، ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا، به رسول الله، به روز قیامت، بترسید از خدا و ابتغوا الیه الوسیله، و برای رسیدن به خدای عز و جل وسیله‌ای داشته باشید. حالا این وسیله یه وقت وجود نازنین و مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یک وقت این وسیله اعمال صالحه انسان است مثل نماز و استعینوا بالصبر والصلاه، یک وقت این وسیله دعای خیر اولیاء الله است، صالحین است، ائمه اطهار است، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم.
خب بفهمید.
بله، ببینید این برادر عزیزمون جناب ماموستا بهمنی که مهمان ما در شبکه جهانی ولایت بود، حتی ما یکی از خلاصه خدمت ویژه‌ای که ما کردیم در شبکه جهانی ولایت، اومدیم شبکه جهانی ولایت رو به روی آقایان و علمای اهل سنت باز کردیم. ما تا کنون جناب آقا بیش از 50 تن از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، چه مولوی‌های شرق کشور، ماموستاهای غرب کشور، که اینها آمدن عقیده اهل سنت رو در رابطه با وهابیت بیان کردند. بعضی از علمای بزرگ مثلا مفتی چین، مسلمانان چین چه سنیه، از خود الجزائر نیرو از علما آمده بودن ایران برای همایش آمدن، یعنی عقیده اهل سنت رو بیان کردن. شما ببینید این عبارتی را که ایشون داره، ظاهرا الان مانیتور من اگر باز بزرگواری کنن دوستان یک لحظه محبت کنن، ببینید این تعبیری را که برای شما عرض کنم آقایان دارن، من اجازه بدید. بله، این تعبیری که ابن تیمیه داره، میگه من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته و یستنجده فهذا شرک صریح، هر کس متوسل قبر پیغمبر یا صالحی بشود این شرک صریح است، باید به او توبه بدن، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. یعنی جرم توسل به پیغمبر قتله. زیارت القبور صفحه 156. خب اینها میگن بر این که این آیاتی که بعضی ها میخوانن، آیه 97 سوره یوسف، 64 سوره نساء، 35 سوره مائده که این عزیزمون خواندن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، این مال مثلا توسل به زنده هست. خود صحیح بخاری هم حدیث 10-10 از قول خلیفه دوم نقل میکنه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، خدایا ما به پیغمبر تو متوسل میشدیم. اگر واقعا توسل شرکه، پس شما پاسخ این روایت صحیح بخاری از قول خلیفه دوم نمیگه انا کنا، ما همه صحابه، شما نمیگید ما سلفی هستیم مگه این؟ ببینید محمد ابن عبدالوهاب میگه اگر کسی
متوسل به ملائکه بشه، ملائکه که مرده و زنده نداره، متوسل به انبیا و اولیا بشه، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، یعنی هم تصرف اموال اینها جایزه و هم کشتنشون جایزه، یعنی محدور و دم و المال هستن. چرا؟ برای اینکه متوسل شده. یعنی شما ببینید جناب آقا، اگر کسی بره دزدی کنه، کسی بره زنا کنه، همچی حکمی دربارش نیست که این آقا به این شکل داره مطرح میکنه. یا میگه اجماع المذاهب کلهم علی ان من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم انه کافر مرتد حلال المال و الدم. اجماع مذاهب، این چه دروغ بزرگی. خب این آقای امام مصطفی بهمنی مگر سنی نیست؟ شافعی نیست؟ جناب امام مصطفی راستی، امام مصطفی لاشاری و غیره، که ما 50 تن از اینها رو تونستیم بیاریم در شبکه ولایت علیه وهابیت، مخصوص مشروعیت توسل صحبت کردن. اینا هم جزء بدنه اهل سنتن دیگه. این آقا میگه هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بده، کافر مرتد، مال و جانش هدره. خب ببینید این آدم چی بگه به این آقا. شما باز اگر دوستان مانیتور من رو دارن، الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 4 صفحه 156 میگه ذهب جمهور الفقها، همه فقها های اهل سنت، مالکی ها، شافعی ها و متأخرین از حنفی ها، و مذهب در نزد حنابل این است که ما می توانیم به پیغمبر متوسل بشیم، سواء فی حیات النبی او بعد وفاته، چه در حال حیات پیغمبر چه بعد از رحلت پیغمبر. امام صبکی از علمای بزرگ اهل سنت، سیوطی ازش تعبیر میکنه امام خودش در عصر خودش بوده، میگه آقا جواز توسل و خوب بودن توسل از اموری است قطعی برای هر صاحب دینی، و انبیا هم چه کاری میکردن، مرسلین هم چه کاری میکردن، سیر سلف صالحین، سلف صالح هم کارشون توسل بوده، علما و عوام مسلمین هم متوسل می شدن. ولم ينكر احد ذلک من اهل الادیان ولا سمع به فی زمن من الازمان حتی جاء ابن تیمیه. ما در رابطه با حرمت توسل تا زمان ابن تیمیه یک نفر سخن نگفته. ابن تیمیه آمد یک سری حرفه های فریبداری رو مطرح کرد و به این شکل. من در سال 82 یا 83 رفته بودم طائف با مفتی اعظم عربستان آقای آل شیخ، یک دیدار یک ساعته داشتیم با ایشون. خب من با این مفتیان رده پایینشون بس زیاد داشتم، مثل جناب مفتی شیخ محمد جمیل زینو یا پروفسور قامدی، شیخ خالد، غیر، بحثای زیادی بودم. شاید این آقایان خیلی زیاد تو باغ نیستن. ما رفتیم در طائف با چه زحمتی وقت گرفتیم با مفتی اعظم آقای آل شیخ، از نواده های محمد ابن عبدالوهاب هم هست. اولین سوال من این بود که جناب شیخ شما به چه مجوزی میگید آقا شیعه کافر هست؟ شیعه را اهل قبور میدانید، قبوری مطرح میکنید. میگه آقا شما مشرک هستید. چرا؟ چون شما غیر خدا را صدا میکنید، متوسل به انبیا میشید، یا علی یا حسین میگید. گفتم جناب شیخ مگر توسل ریشه قرآنی نداره؟ گفت کجا؟ گفتم این فرزندان حضرت یعقوب هست. در سوره یوسف آیه 97 میگه یا ابانا استغفر لنا. چه فرقی است بین این عبارت یا ابانا استغفر لنا و شیعه میگه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله؟ چه تفاوتیه؟ یه مقدار ماند. گفت اینها در زمان حیات پیغمبر بود، پیغمبر مرد، تمام شد، رفت. گفتم رابطش به طور کلی قطع شد؟ خب بله رابطش قطع شد. گفتم این چه امر شرعی بود؟ در زمان حیات پیغمبر مرضی خدا بود، ولی بعد از رحلت پیغمبر به کفر و شرک مبدل شد. گفت دیگه پیغمبر نه صدای ما را میشنوه، نه قدرت داره به ما جواب بده. گفتم آیا عجز متوسلون الی مایه شرک کفر؟ گفت بله. گفتم اگر کسی از این دیوار بخواد آقای دیوار من آب بده، کفره یا میگن کار عبثیه؟ ایشون برگشت گفت که فلانی، شما بهتر اسلام رو فهمیدید یا سلف صالح؟ صحابه بهتر فهمیدن. ما بعد از رحلت پیغمبر نداریم بر اینکه یکی از صحابه بیاد کنار قبر پیغمبر متوسل بشه. گفتم جناب شیخ از شما خیلی بعیده. من مواردی رو آوردم. آقا این روایت ضعیفه، این روایت جعلیه. گفتم شما که ما روایت نداره، من روایت خواندم میفرمایید جعلیه. گفتم جناب آقای آل شیخ، آقای ابن حجر عسقلانی رو قبول داره؟ گفت بله. گفتم ایشون در کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه یکی از صحابه به نام بلال ابن حارث آمد کنار قبر پیغمبر و متوسل شد و گفت یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقی امتک. در خواب پیغمبر رو دید. پیغمبر گفت برو به جناب عمر سلام برسان، بگو باران میاد، علیک بالکیس، شما بخشید بیشتر کن. آمد خدمت خلیفه دوم و خلیفه دوم خیلی خوشحال و نمیدونم ما قابل سلام پیغمبر رو نداشتیم، خیلی خوشحال شد. جناب خلیفه دوم هم نگفت آقای بلال ابن حارث چرا رفتی کنار قبر پیغمبر متوسل شدی، این عمل شرک. هیچ کدام از صحابه هم نگفتن عمل شرک انجام دادی. آقای ابن حجر عسقلانی این قضیه رو نقل میکنه، فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه روایت صحیحه. همین عبارت را آقای ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 105 نقل میکنه، میگه روایت صحیحه. این رو خدا میدانه این ماشین که میفته در بسکوات میکنه، این بنده خدا وقتی من 2 تا سند صحیح براش ارائه دادم شروع کرد نمیدونم مبانی کفر اینه، مبانی شرک اینه. یکی از معاونینشون گفت شیخونا این آقا داره میگه در کتاب فتح الباری البدایه این دو شخصیت روایت رو تصحیح کردن، اگر شما راست میگی مناقشه در صحت روایت کن. من دیدم بین خودشون اختلاف افتاد. یکی از عزیزان جناب آقای نواب با من گفتم که آقا دیگه قبل از این کار به جای باریک بکشه، چون واقعا این آقایان وقتی به قول به بنبست میرسن شاید دستورات خشنی بدن، ما سری خداحافظی کنیم بریم. ببینید رابا جا، اینها یک سری کلیشه‌وار یه 4 تا آیه خواندن، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، سوره اعراف آیه 194 و امثال این، نمیدونم لعنت ما اینها را برای شما عرض کنم، میخوانیم برای اینکه اینها وسیله ما باشد پیش خدا، یا امس یک چیزهایی رو مطرح میکنن، یک آیاتی که در حق کفار و بت پرستا بوده تطبیق میکنن با مسلمان ها. شما دیدید این بزرگانشون، این جناب ما مصطفی بهمنی و ده ها عالم دیگر در رابطه با بحث توسل کتاب نوشتن، ردیه نوشتن، غیره. ولی آقا چرا مثلا حضرت علی هم میگفت یا علی، یا میگفت یا الله، چرا ما نگیم؟ خب حضرت علی خودش رسیده به الله، فاصله بین علی و الله نیست، فاصله بین پیغمبر و الله نیست. اگر ما بخوام پیش یک بزرگی بریم، اونجا مثلا رئیس دفتر او را، حالا به عنوان در به قول مثل مناقشه نیست، ما میایم چیکار میکنیم؟ واسطه میشیم. آقا شما که با این رئیس جمهور با فلان آقا ارتباط داری، ملاقاتی هم برای او میگیر. ولی اون آقا که بخواد ملاقات بگیره دیگه همیشه کنارشه. حتی ما روایاتی هم داریم در قضیه دفن فاطمه بنت اسد، نبی مکرم میگه خدایا تو را قسم میدهم به حق خودم، خودش واسطه قرار میده، بر فاطمه بنت اسد رحمتت رو نازل کن. و اضافه اونها رسیدن به الله، اونها فاصله بین اونها و الله نیست، مردان خوب الهی هستن. ما به خاطر گناه و معصیت از خدا دور شدیم، بین مقربان درگاه الهی متوسل میشیم ما رو به خدا برسانن. من در خدمت شما.
آقا یک دکتر دیگه هستش که باز برگردیم به اون شدت زورگویی و شرارت این افراد، چون تصویر کسی ندیده، این بعضی از اینا که از شبکه شما گرفتیم خود بندم ندیده بودم، شماره 3 آماده هستش ببینیم. این یک شخصی هستش که جوانی رو گرفتن برای عملیات انتحاری، به زور میخوام بفرستنش به عملیات انتحاری، اینم مبارزه میکنه که منو نفرستید، من میترسم، من اصلا راضی نیستم، من اهلش نیستم. حالا چجوری تصویر برداری هم شده خیلی جالبه که اینا همه تمام جنایت خودشون تصویر برداری میکنن بعد میذارن روی یوتیوب. اینا اگه موافق باشین ببینیم که
بالا در خدمت شما هستم.
فلان و بیار خطل ایتنگی یکلینا ها؟ ایب گولی که کنه بوگا نا اولاد دشتا کامر ویخ آجی غرصا بو
اصابت ماسی بویزا
اصیب ایتا نطر دستا
مولانا تغورا وزو تغورا وزو
بله واقعا بینه دا جا افرادی رو میارن اینطور فریب میدن یک جوان از همه جا بی خبر. حالا بعضی ها شستشوی مغزی میدن و اینها رو طوری آماده میکنن که بابا همین دگمه رو بزنی، کمربند انفجاری رو منفجر کنی، در بهش حوری های بهشتی در انتظار تو هستن. ولی این بیچاره اولین لحظه مرگش افتادن در اسفل درکات آتش جهنم. بعضی هارم که اینطور میارن برای شما عرض کنم به زور خان بفرستن برایشون برای عملیات انتحاری، این بابا میگه من نمیتونم، به کسی خبر ندادم، توانشی ندارم، به زور میخوان بفرستن. جالب هم این است که حالا ما نمیدانیم این چیزا به چه نحوی در برای شما عرض کنم سایت های اینترنتی قرار میدن اینها را. حالا میخوان مردم رو تشویق کنن، مردم رو بترسانن، افراد دیگری رو برای شما عرض کنم برای این کار آماده کنن، واقعا آدم میمانه معطل.
سوال آخر بنده اینه که ما چطور به این مرحله رسیدیم؟ این فکر میکنم به لحاظ تاریخی و روایتی قابل پیش بینی بود که تاریخ به این مرحله برسه که این افراد دیگه دیده بشن. یعنی تا قبل از مثلا 3 سال پیش هیچ تصور نمی‌کردی همچین جوی مثلا در سوریه پیش بیاد که این وضع پیش بیاد و بعد توسعه پیدا بکنه به کشورهای دیگه. این بحث اینکه در این مقطع پیش اومده و چه آینده‌ای برای این بخش از تاریخ هست؟
اینا جا من یه مقدار اجازه بدید به عقب برگردیم. ببینید اینها قرآن داره یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المؤمنین. اینها در این 7-8 سال اخیر جنایاتی که کردن هر یک جنایاتشون یه خدمت شایانی به مکتب شیعه کرده. اینها بین الحرمین رو 7-8 سال قبل یک بمبی گذاشتن منفجر شد، تعدادی از عزیزان ما به شهادت رسید، نقص عضو شد، ولی یک دفعه حرم حضرت ابوالفضل، حرم امام حسین، گنبد رفت رو آنتن‌های دنیا. مردم سوال کردن آقا این گنبد چیه؟ کربلا کجاست؟ ابوالفضل کیه؟ امام حسین کیه؟ فرهنگ ابوالفضلی و فرهنگ حسینی رفت در برای شما عرض کنم زندگی تمام مردم دنیا. همین باعث شد که آمدن، بله امام حسین یکی از فرزندان پیغمبر بوده، چرا اینجا دفنش کردن؟ به خاطر این. چرا این گنبده؟ رب فلسفه شهادت امام حسین و قیام امام حسین، جنایات یزید، قضیه ترور شهید حکیم پیش آمد کنار حرم مطهر امیرالمومنین، گنبد بارگاه امنون رب رو آنتنها. خیلی از مردم دنیا که اصلا اسم علی رو نشنیده بودن، اسم نجف اشرف رو نشنیده بودن، واژه نجف و واژه امیرالمؤمنین که چی هست، چه شخصیتی است، رفت در فرهنگ مردم دنیا. یعنی اگر ما میلیاردها میلیارد خرج می‌کردیم برای معرفی امیرالمؤمنین، معرفی امام حسین و ابوالفضل، اینطور موفق نمی‌شدیم.
درسته از این طرف عزیزانمون رو از دست دادیم، ولی شیعه در طول تاریخ با اهدای خون زنده بوده و اینها هم الان در این قضایای اخیر جناب تا به حال فتوا میدادن. جنگ‌ها جنگ‌های نرم بوده، ولی در این 3-4 سال اخیر جنگ نرم به جنگ فیزیکی تبدیل شد. و هر چه ما میگفتیم آقا اینها با اسلام و با انسانیت هیچ رابطه‌ای ندارند. محمد ابن عبدالوهاب بوی از اسلام نبرده، حتی وقتی که در مدینه درس میخوان میشه پیش اساتیدش مثل سندی و دیگران، اساتیدشون میگفتن ما در این محمد ابن عبدالوهاب داریم الحاد از پیشانش میباره، الحاد و بیدینی از لبهاش بیرون میریزه. برادرش اولین کتابی که علیه محمد ابن عبدالوهاب نوشت، نمیدونم میدونید یا نه، سلیمان ابن عبدالوهاب نوشت، یعنی اولین کتاب در نقد برادرش سلیمان نوشت به نام السوائق الالهیه. و ایشون میاد میگه بر این که برادر تو تمام مسلمان ها را تا قرن حاضر همه را کافر میدانی، شما باید در کنار شهادتین یک رکن دیگری هم اضافه کنید. میگه شرط مسلمان بودن شهادت بر وحدانیت خدا، شهادت بر رسالت پیغمبر و قبول کردن حرفهای تو. کسی حرفهای تو را قبول نکنه مسلمان نیست. خب ببینید این قضایی رو ما میگفتیم، دوستانم میگفتن، ولی کسی باور نمیکرد. ولی این قضیه سوریه پیش آمد و اینها اون به تعبیر مقام معظم رهبری پلیدی خودشون رو نشان دادن. تمام دنیا متوجه شد که بابا اینها بویی نه تنها از اسلام نبرده اند، بویی از انسانیت نبرده اند. حتی شما این کلیپی که پخش کردید، خب رئیس جمهور روسیه میاد میگه آقا شما دارید از اینا حمایت میکنید؟ یا این آقایی که برای شما نشان دادید میگه مردم آمریکا شما دارید مالیات میدید برای اینها؟ یا قضیه شهید شهاته؟ واقعا اگر
خون با برکتی،
خیلی با برکت بود، یعنی میدونید ما اطلاع دقیق داریم حاج آقا خون با برکت ایشون این اخوانی ها را برای ابد رسوا کرد. یعنی اگر ما می آمدیم میلیاردها میلیارد بودجه 500 سال ایران رو صرف می کردیم ماهیت اخوانی ها را به مردم دنیا معرفی کنیم، اینطوری نمی شد. الان شما ببینید جمعیت مصر متوجه فرهنگ شیعه شدند، متوجه فساد سلفی ها شدند. برای شما عرض کنم این جناب آقای مرسی که وقتی میاد در این قضیه برای شما مثلا کنفرانس اسلامی، برخلاف برای شما عرض کنم اون برنامه های رسمی سیاسی دنیا شروع می کنند، در اینجا گویا خطبه نماز جمعه داشت می خواند تحت فشار همین سلفی ها و تکفیری ها. خب الان شما ببینید من اطلاع دقیق دارم مردم ریختن تو کتاب فروشی ها، کتاب های شیعه را دارن در مصر گر گر می خرن. خیلی از کتاب فروشی ها کم آوردن به بیروت سفارش دادن کتاب های شیعه رو چاپ کنن. این خون چقدر خون با برکتی بوده. البته من این رو هم عرض کنم بعضی از کلیپ های از جناب های شهاده پخش میکنن نسبت به بعضی از مقدسات توهین میکنه، ما توهین به مقدسات رو از هر کسی و از هر مقامی باشه محکوم میکنیم و اهل سنت رو از وهابیت کاملا جدا میدانیم. ما با اهل سنت درست اختلاف داریم، اختلاف عقیدتی داریم در مباحث توحیدی نبوت امامت، ولی اختلاف ما با اینها من بارها هم گفتم مثل اختلاف اعضای یک خانواده است. اختلاف ما با اینها بیش از اختلاف حنبلی ها با شافعی ها، شافعی ها با مالکی ها نیست، ولی ما با اهل سنت برادریم، اینها را برادر خودمون میدانیم، خودمون رو برادر اینها میدانیم. و به تعبیر حضرت آیت الله ما سیستانی در سایتشون هست میفرماد لا تقولوا اخوانون اهل سنت، نگید برادران اهل سنت، چون بین برادر شاید اختلاف باشه، قولوا انفسنا اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. این عبارت آقای سیستانی به قدر زیباز آقای احمد الکاتب که یکی از وهابی های تندرو هست ایشون در سایتش اومده از آیت الله سیستانی تشکر کرده به خاطر این عبارت. ولذا این رو من به همه عزیزانی که صدای ما را و برنامه ما را مشاهده میکنن تقاضا میکنم، بحثهایی که ما امشب کردیم بحث مربوط به وهابیت، حساب وهابیت از حساب اهل سنت کاملا جداست.
خیلی خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم، مطمئنم که مخاطبین محترم خیلی استفاده کردن. خدا شما رو حفظ کنه و ماشاءالله. تشکر میکنم. ما فردا شب، شب احیا، شب ضربت هست، برنامه نداریم. شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس تا تشکر مجدد. شب شما بخیر.